درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و غزل شماره 53 رو از گزیده غزلیات شمس تبریزی در آغاز جلسه 132 درس مثنوی قرائت می کنم. بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. بیارید به یک بار همه جان و جهان را، به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده است. بر آن زشت بخندید که او ناز نماید، بر آن یار بگریید که از یار بریده است. همه شهر بشورید چو آواز در افتاد، که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهیده است. چه روز است و چه روز است چون این روز قیامت، مگر نامه اعمال ز آفاق پریده است. بکوبید دهل‌ها و دگر هیچ مگویید، چه جای دل و عقل است که جان نیز رمیده است. در مثنوی در دفتر اول تا بیت 3356 خواندیم، 56 رو نخواندیم. موضوعی که مولانا در دست داره در این ابیات این است که خداوند به فرشتگان میگوید که شما متکی به خود نباشید، جدای از عنایت خدا، و اگر شما عصمت دارید و از گناه دور هستید، بدانید که این معصوم ماندن و معصوم بودن نتیجه عنایت منه. عصمتی که مر شما را در تن است، آن ز عکس عصمت و حفظ من است. یعنی پرتو عصمت و حفظ من بر شما تابیده. آن ز من بینید نز خود، هین و هین تا نچربد بر شما دیو لعین. آنچنان که کاتب وحی رسول دید حکمت در خود و نور اصول. فکر میکنم باید از این بیت شروع کنیم. خداوند خطاب به فرشتگان میگوید که اون عصمت رو از من بدانید نه از خودتون. اگر جز این عمل بکنید، دیو لعین یعنی شیطان ملعون بر شما چیره خواهد شد. نمونش کی بود؟ همون کاتب وحی پیغمبر بود که قبلا قصهش رو گفت که این کاتب وحی تصور میکرد که این حرفایی که او داره میزنه از خودشه. حالا پیامبر به او القا می کرد و او می نوشت، این حکمت و نور اصول الهی رو در خودش میدید و مهمتر از اون از خودش میدید. یعنی فکر میکرد که او سرچشمه این کمالات، به اشتباه افتاده بود. خیش را هملهن مرغان خدا میشمرد، آن بود سفیری چون صدا. این کاتب وحی خیالاتی شده بود، دچار توهم بود و فکر میکرد که این صدایی که از گلوی او خارج میشه این همون صدای مرغان خداست. اینجا مراد از مرغان خدا فرشتگان و انبیا هستند و این کاتب وحی خودش رو همتراز اونها میپنداشت، هم لحن مرغان خدا میپنداشت. میگفت یکی اونا، یکی هم من، منم دارم همون کارو میکنم. در حالی که این صدایی که از گلوی او خارج میشد این صدای مرغان آسمانی نبود، این یه سفیر بود. چند بار از ابتدای مثنوی تا اینجا گفتیم که سفیر به معنای سوت زدنه. این اون صداییه که شکارچی ها به تقلید از مرغهای آسمانی، از پرنده ها، از گلوی خودشون خارج میکنن تا خودشونو شبیه به اونا در بیارن برای گول زدن اونا و شکار کردن اونا، و الا اینا مرغ هوایی نیستن، یه تقلیدی میکنن، یه صدای ساختگی پرنده هاست. میگه که مولانا میگوید که آن بود سفیری، سوت بود، صدای واقعی نبود. چون صدا هم صدای اصلی نیست، بازتاب صداست، پژواک صداست. پس اون کاتب وحی اشتباه میکرد که اون چیزی رو که متعلق به خودش نبود متعلق به خود میپنداشت. خیش را هم لحن مرغان خدا میشمرد، در حالی که آن بود سفیری چون صدا. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی. گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کوچه دارد با گلی. میگوید که حالا آمدیم و تو آهنگ و صدای پرنده ها رو هم تقلید کردی، تونستی بیان بکنی، وصف بکنی، واصف لحن مرغان شدی. یعنی مثل مرغا تو هم مثلا تونستی با زبون تو، لبت، چهچه بزنی به فرض. خب هستن بعضیا بلدن که صدای بلبل در میارن. مولانا میگه گیرم که این کار کردی. حالا تو میفهمی، میتونی بفهمی که وقتی پرنده ها چهچه میزنن چه حالی دارن، چی میخوان بگن، مراد اونا چیه. اینکه تو یه لایه سطحی ظاهری از صدای اونا رو تقلید بکنی، این به معنی اینه که تو توانسته به عالم درون اونا راه پیدا کنی و پی ببری که بر مراد اون مرغان واقف بشی. هرگز لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی. گر بیاموزی سفیر بلبلی، تو چه دانی کوچه دارد با گلی. خب بلبل کنار گل نغمه خوانی میکنه، چهچه میزنه. تو هم اگه بیای همون کارو بکنی، با سوت زدن، با سفیر آواز بلبل رو تقلید بکنی، آیا میتونی بفهمی که بین بلبل و گل چی میگذره و چه راز و نیازی بین اونا هست؟ بلبل چه حسی داره و چی میخواد بگه؟ بلبل یه احوالاتی داره که دیگه تو با این تقلید صدا محاله که به اون دست پیدا بکنی. ور بدانی از قیاس و از گمان، چون زلب جنبان گمانهای کران. میگه حالا اگرم فکر کنی که فهمیدی که بلبل با گل چی میگه، تازه حکایت تو حکایت اون کرهاییه که سعی میکنن از جنبیدن لب دیگران بفهمن که اونا چی دارن میگن، و این بر اساس قیاس و گمانه، یعنی یقین درش نیست. یه شباهت ظاهری ممکنه باعث بشه که تو یه تصوری بکنی و اونم غلط از آب در بیاد. مولانا این بیت آخر رو برای این میاره که داستان بعدی رو شروع کنه، داستان کر و بیمار رو، به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خیش. این قصه قصه معروفیه. من یادمه در حدود 60 سال پیش، 58-9 سال پیش که من در مدرسه ابتدایی درس میخوندم، این داستان کر و بیمار رو تو کتابهای درسی ما هم آورده بودن، منتها نه به صورت شعر، از مثنوی گرفته بودن و به نثر در آورده بودن. ما بهتره که خود شعرهای مولانا رو بخونیم. آن کری را گفت افزون مایه ای، که تو را رنجور شد همسایه ای. یک کسی به یک آدم کری گفت که خبر داری که همسایت مریضه؟ مولانا این خبر دهنده رو افزون مایه مطرح میکنه. حالا این افزون مایه ثروتمند بوده یا آدم محترمی بوده، به هر حال یه کسی بوده واسه خودش که مولانا گفته این افزون مایه است. قافیه هم بی تأثیر نبوده در این وصفی که از اون آقا کرده. آن کری را گفت افزون مایه ای که تو را رنجور شد همسایه ای، یه همسایه ای که داری این مریضه. گفت با خود کر که با گوش گران، من چه دریابم ز گفت آن جوان. خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا نیست بود. گفت چیکار کنم؟ حالا من که نمیشنوم، این جوان مریض همسایه ما حرف بزنه، من از کجا بفهمم چی میگه؟ خصوصا حالا که مریضم هست و به قول معروف صداش از تای چا در میاد و نمیتونه بلندم حرف بزنه، ضعیف آواز شده. اما خب اگرم عیادت نکنم که خیلی بده، وظیفه است، باید برم، چاره ای نیست. بود به عربی یعنی چاره، اون وقت ناچار به عربی همون لابده. این لابد که ما به کار میبریم و خیلی هم طبیعی همم به کار میبرن دیگه، اختصاصی به تحصیل کرده ها و درس خونده ها و عربی دونا نداره، همه میگن لابد. این لابد عربیه یعنی ناچار، و از این جور اصطلاحات عربی در زبان فارسی زیاده. همین امایی که ما میگیم، اما، البته، ولی، خیلی، همه اینا عربیه. خیلی هم عربیه، از خیله، یعنی یک جماعت زیاد. آره، خیل گله اسب میگن در عربی که انبوهه دیگه، بعد وقت برای همه چیز به معنی بسیار به کار میره. خیلی، اما، ولی، از این کلمات زیاده در فارسی. یه عده‌ای هم بی خودی خودشون رو زحمت میدن، دیگران هم به زحمت میندازن که کلمات عربی رو از فارسی بیرون کنن. نه ضرورتی داره نه سودی داره این کار، ضرر داره که سود نداره. و هیچ زبانی هم در دنیا خالص نیست، کما اینکه مردم هیچ جامعه ای هم نژاد خالص ندارن، و زبان فارسی هم تعداد زیادی لغت عربی داره، هیچ اشکالی هم نداره. زبانهای اروپایی هم همینطورن، در انگلیسی کلی الفاظ آلمانی و فرانسه هست و بالعکس. و این خلاصه یک قصه کهنه ایست که ما بخوایم لغات عربی رو از فارسی بیرون کنیم. اون لغات مصطلح منظورمه، نه لغات غیر معمول و غیر متداول. حالا یکی از کلماتی که در فارسی مرسوم و متداول بوده لابد بوده. مولانا اینجا بود رو از لابد گرفته، گفته که چاره نیست، لیک باید رفت آنجا، نیست بود. چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم آن را همز خد. خد یعنی خود. میگه من برم نگاه میکنم ببینم لبش که تکون بخوره معلوم میشه یه حرفی داره میزنه. بعد من همجور که فرض میکنم خودم اگه مریض بودم یه کسی از من سوال میکرد جواب میدادم، قیاس از خودم میگیرم که لابد اونم این حرفو زده. چون ببینم کان لبش جنبان شود، حالا از خودم میپرسم چی گفت، مقایسه میکنم با خودم، قیاس میکنم او رو با خودم. من قیاسی گیرم آن را هم ز خد. چون بگویم چونیه مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خشم. خوشم میگه پیش خودش تمرین میکرد قبل از که بره، گفت خب من اول ازش میپرسم که احوال شما چطوره، اونم میگه الحمدلله بد نیستم. بالاخره معمولا مریضا اینجوری جواب میدن دیگه، یه کسی که میره عیادتشون مگه اینکه خیلی از نزدیکانشون باشه، مثلا بچهش باشه، زنش باشه، شوهرش باشه، و الا معمولا کسی میره عیادت اون قدم اول سفره دل وا نمیکنه که چه بر من میگذره، میگه الحمدلله بد نیستم. اینم پیش خوش فکر کرد که من اگه بهش بگم خب عزیز دلم مهنت کشه من، تو که داری مثلا مریضی میکشی چونی، چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خشم. من بگویم شکر چه خوردی ابا، او بگوید شربتی یا ماشبا. منم خب وقتی اون بگه الحمدلله بد نیستم، میگم خب الحمدلله شکر خدا. بعد آش چی میخوری؟ با در زبان فارسی به معنای آشه، همونی که امروز هممون بهش میگیم سوپ. این رو در زبان فارسی بهش میگفتن با، و بسته به نوع آش یک کلمه اولش میوردن. مثلا اگر آش سبزی بود که یه قدری لبشور بود میگفتن شوربا، که شوربا میگن حالا بعضیا. شوربا یعنی آش شور، سکبا یعنی آش سرکه که توش سرکه بریزن، ماشبا یعنی آش ماش. کلمه خیلی کوتاه و واضحیه، ولی خب عیبش اینه که فارسیه و ما حتما باید کلمه خارجی به کار ببریم تا معلوم بشه آدمای مهمی هستیم، مخصوصا در غذاها. الان در یه مناطقی از شمال شهر تهران و همه شمالهای شهرهای ایران هر کس که میخواد یک مغازه غذا فروشی، ساندویچی، ساندهیچی، چیزی باز کنه، این فهرست غذایی که چاپ میکنه سعی میکنه که توش یک کلمه فارسی نباشه، یعنی این ننگو به خودشون نمیپذیرن تا بخوای کلمات ایتالیایی و اسپانیایی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی هست اما فارسی توش نیست. مثلا هیچ غیرت کسی در اون حد نیستش که بیاد مثلا انواع سوپ رو با این کلمه با بسازه و این رو رایج بکنه، ولی باید به همه بگیم که اینا از اون بره آب اومده و بالاخره اینم از اون میدانهاییست که درش الفاظ خارجی بیداد بکنه. ولی خب ما داشتیم دیگه، ماش با یعنی آش ماش. من بگویم شکر چه خوردی ابا، یعنی ابا همون باز، چه آشی خوردی، چه سوپی خوردی، او بگوید شربتی یا ماش با. من مثلا یه شربتی خوردم، یه غذای ملایمی خوردم، آش ماش خوردم. من بگویم سه نوشت کیست آن از طبیبان پیش تو، گوید فلان. خب بعد که بگه من آش ماش خوردم یا شربت خوردم، من میگم که سه یعنی به سلامتی. سه نقطه مقابل سقمه، سقم یعنی بیماری، سه یعنی سلامتی. حالا سهم میشه بگیم که یعنی سلامت باشی، به سلامت باد، صحه یا صح. و این همونه که ما هم با کلمه صحت به کار میبریم. یک کلمه، یه عبارتی در فارسی هست یا بود که همین شبیه به این حرف مولاناست. سابق یک کسی که از گرمابه می آمد، از حمام می آمد، دیگران که به او می رسیدن می گفتن صحت آب گرم. بعد تو زبون که چرخیده بود بعضی ها می گفتن ساعت آب گرم. این منظور ساعت نیست، این همون صحته، یعنی صحت آب گرم. یعنی رفتی حمام و در گرمابه بودی، صحت باشه، به سلامت باشه، ایشالله سلامتی آید تو شده باشه. اینجا هم اگه صحه بخونیم یعنی همون صحت باشه، صح هم بخونیم یعنی همون سلامتی و صحت باشه. من بگویم صح نوشت، نوش جانت، اون چیزی که خوردی. حالا بگو ببینیم دکترت کیه، کیست آن از طبیبان پیش تو؟ خب دکترش هم باید بپرسم دیگه، گوید فلان. معمولا کسی میره عیادت کسی این سه تا سوال رو بیشتر از سوالای دیگه میکنه. حال شما چطوره؟ چی میخوری؟ غذا چی میخوری؟ دکتر پیش کی رفتی؟ اینم اینا رو پیش خودش مرتب کرد و تمرین کرد و گفت خب حالا میریم که ببینیم چی میشه. بعد از این که بگه بپرسم ازش دکترت کیه، جواب که بده، بگه فلانیه، من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آمد شبت کارت نکو. فلانی گفتی؟ پیش فلانی میرفتی؟ خیلی قدمش سبکه، مبارکه. و همون پیش اون که رفتی دیگه قصد نباشه و حتما کارتو درست میکنه. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد میشود حاجت روا. میگه آره ما مجربه، تجربه کردیم، فلانی دکتر خیلی خوبیه، پاشو امتحان کردیم، قدمش سبکه، هر جایی که قدم بگذاره مشکل حل میشه، هر کجا شد میشود حاجت روا. این جوابات قیاسی راست کرد، پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. حالا این حضرت آقا این جوابهایی رو که از پیش خودش قیاس کرده بود با احوالات خودش و خیالات درون خودش، اینا رو مرتب کرد، راست کرد، یعنی منظم کرد و ترتیبش رو درست کرد و رفت پیش اون مریض، این آقای نیکمرد. آدم بدی هم نبوده دیگه. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. از همین سوال اول کار خراب شد. گفت چطوری؟ گفت مردم، میمیرم، دارم میمیرم. گفت الحمدلله. بعد این مریضه خیلی دلش گرفت، پر آزار شد، یعنی ناراحت شد، نکر شد، یعنی ناخوش شد، بدخلق شد، از منکر و اینجور چیزاست. کین چه شکر است، او عدو ما بوده است، کر قیاسی کرد و آن کج آمده است. مصرع اول ادامه فکر بیماره که این مریضه خیلی ناراحت شد و گفت که یعنی چی؟ من دارم میگم دارم میمیرم، اون میگه الحمدلله. این چه جای شکر کردنه، چه جای الحمدلله گفتنه؟ این لابد دشمن ماست. حالا چی بود؟ علتش این بود که کر قیاسی کرد و آن کج آمده است. مصرع دوم ادامه صحبت بیمار نیست، اینجا حرف راویه، حرف مولاناست. میگه این کره، اون محاسبه که کرده بود غلط از آب در اومد، کر قیاسی کرد و آن کج آمده است. بعد از اون گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشت صحه، افزون گشت قهر. حالا سوال دوم معلومه دیگه، چی خوردی؟ اونم که ناراحت شده بود از اون سوال جواب اولیه، گفت که زهر مار خوردم، هرچی. اینم گفتش که به سلامتی نوش جان، خیلی خوبه. اوضاع بدتر شد، افزون گشت قهر، یعنی اون اختلاف و سوء تفاهم و عصبانیت بیشتر شد. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او کو همی آید به چاره پیش تو؟ گفت عزرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک، شاد شو. آره اینم روشن دیگه. گفت دکترت کیه؟ کی میاد واسه این که درمان کنه، چاره کنه؟ گفت عزرائیل قراره بیاد دیگه، دکتر من عزرائیله. تو هم پشت برو. گفت عزرائیل می آید، برو. تو برو که گریبان تو رو اینجا نگیره. آره اینم که نمی فهمید اون چی میگه. گفت خیلی قدمش مبارکه. گفت پایش بس مبارک، شاد شو. کر برون آمد بگفتو شادمان، شکر کش کردم مراعات این زمان. این کره که از خونه خارج شد، خیلی هم خوشحال بود از اینکه یک کار خیر انجام داده و رفته عیادت و دلجویی کرده و احوال پرسی کرده و اینا، از اینکه قبلا هم تدبیر کرده بود و سوالا رو پیش خودش آماده کرده بود خوشحال بود. گفت من خدا رو شکر میکنم که امروز یه فرصتی پیدا کردم و یک مراعاتی کردم، دلجویی کردم، احوال پرسی کردم از این بیمار. گفت رنجور این عدو جان ماست، ما ندانستیم کو کان جفاست. اما کر فکر میکرد خیلی کار خوبی کرده، از اون طرف بیمار 180 درجه برعکس اون فکر میکرد. گفت عجب، ما فکر میکردیم این همسایه ما آدمه، این همسایه ما با ما رفیقه، حالا معلوم شد که این دشمن جان ماست، ما خبر نداشتیم، این کان جفاست، معدن جفاست، یعنی هرچی بدی هست تو اینه، دیگه از این بدتر پیدا نمیشه، این چه آدمیه؟ یعنی بیمار داوریش راجع به کر این بود، کرم فکر میکرد که خیلی کار خوبی کرده. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیه قرآنه که خدا میگه که من بهتون بگم که کیا بیشتر از همه ضرر میکنن، اونایی که هر کاری که بکنن هدر میره و پیش خودشون هم فکر میکنن که دارن کار خوبی میکنن. کاری که هدر رفته و برعکس نتیجه داده، این بدبخت ها فکر میکنن که عجب کاری کردن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیش خودشون حساب میکنن که چه کار خوبی هم انجام دادن. اینا از همه بیشتر ضرر میکنن تو دنیا. حالا قصه این کرو بیماره. خاطر رنجور جویان صد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمت. این مریضه توی ذهنش یک قوقایی بود و دنبال صد تا فوش میگشت، جویان صد سقط، هرچی فوش بلد بود اینا رو به ذهن میگذروند و به خاطر میآورد که نثار اون همسایه بکنه. سقط یعنی فوش و بد و بیرا و دشنام. خاطر رنجور جویان صد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمت. نمت یعنی نوع، دست، گونه، تا این انواع فوشا رو براش بفرسه، پیغام براش بده که فلان فلان شده، این چه عیادتی بود کردی. این قصه از قصه های لطیف مثنویه که قابل فهمم هست برای همه و غالبا هم شنیدن همین قصه کر و بیمار رو. من یه روایت اروپاییشو شنیدم علاوه بر این قصه، که میگن زمان ناپلئون یه چیزی شبیه این افتاده که حالا براتون عرض میکنم. لابد اروپایی‌ها، فرانسویان برای ناپلئون حالا قصه میسازن دیگه، اگرم نبوده باشه میسازن. شاه‌های مشهور اطرافشون یه حاله از داستان‌های ساختگی و لطیفه ها و فکاهیات و قصه ها هست، مثل شاه عباس و خودمون و خصوصا ناصرالدین شاه که چقدر براش ساختن توی تاریخ. واسه ناپلئون هم گفتن که وقتی می آمد لشکر رو سان ببینه، گاهی وقتا می رفت سراغ یه سربازی، یه دو سه تا سوال از اون می کرد برای اینکه تفقدی کرده باشه. یه بار قرار بوده بیاد سان ببینه، یه سرباز فرانسوی این کاری داشته، مثلا حالا با نامزدش قرار داشته، میخواسته بره پیش اون، یه کسی رو میخواسته جای خودش بذاره، یه رفیق آلمانی زبان داشته، آلمانی بوده که اصلا فرانسه نمیدونسته، گفته که تو بیا وایس جای من که غایب نباشم من. این گفته که من فرانسه بلد نیستم، اومدیم ناپلئون یه چیزی از من پرسید چی جواب بدم؟ گفته نه بابا، این همه آدم از کجا معلوم سراغ تو بیاد؟ اون همینطور رد میشه، حالا گیرم هم یه وقت سوالی بکنه، سوالاش معلومه چی میگه. گفت چی سوال میکنه؟ گفت سوال اولش اینه که چند سال داری؟ تو بگو 21 سال. بعد سوال دومش اینه که چه مدت داری تو ارتش فرانسه خدمت میکنی؟ بگو 2 سال. بعدم میپرسه که تو بیشتر فرانسه رو دوست داری یا من؟ بگو هر دو. گفت این سوال استاندارد ناپلئونه، عادتا جز این نمیپرسه، از هر کی سوال کرده تا حالا همین 3 تا سواله. تو هم اینو یاد بگیری، 3 تا کلمه فرانسه به این یاد داد، 21 سال، 2 سال و هر دو. خب اینم خیالش راحت شد، وایساده بود اونجا و ناپلئون که اومد رد بشه از قضا اومد سراغ این. اما این دفعه ناپلئون اول سوال دومی رو پرسید، گفت چند سال تو ارتش فرانسه خدمت میکنی؟ گفت 21 سال. یه نگاهش کرد و گفت مگه چند سالته؟ گفت 2 سال. گفت منو خر فرض کردی یا خودتو؟ گفت هر دو. حالا این قصه شبیه به همین داستان چر و بیماره که اونجا در اثر ندونستن زبان اتفاق افتاده، در قصه مولوی در اثر کر بودن، ولی شبیه به اینه. برگردیم به مثنوی. میگوید این مریض خیلی حالش بد شد، خیلی عصبانی، چون کسی کو خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. میگه حالش شبیه یه حال آدمی بود که غذای مسموم خورده باشه و در دلش قوقا باشه، حسابی دل پیچه گرفته باشه، هی میخواد استفراغ بکنه. این هم همینطور فحش ها توی دلش بالا پایین میشد، میخواست اینا رو بیرون بریزه و در به در دنبال اون همسایه خودش میگشت که بگه فلان فلان شده، این چرفایی بود زدی. حالا مولانا از قول اون فوشاشو میده، مولانا چیزی کم نمیذاره. بعد میگه که بله ایشون یه همچین حالی داشت. حالا همه ما وقتی عصبانی هستیم میفهمیم مولانا چی داره میگه دیگه، یعنی این خیلی فهمش دشوار نیست. یک بیت اینجا نصیحت میکنه، این وسط دعوا مولانا از درس اخلاق غافل نیست. میگه کزم قیزین است آن را قی مکن، تا بیابی در جزا شیرین سخن. یا شیرین سخن میگه این که فرو خوردن عصبانیت گفتن و گفتن کزم قیز بکنید، برای همینه که انگار این عصبانیت مثل یک استفراغیه که میخواد بریزه بیرون. در اخلاق و در دین به ما گفتن این بغض رو بیرون نریزید، تو گلو نگه بدارید، کزم قیز کنید. کزم قیز کردن یعنی فرو خوردن خشم، و کازم به معنای کسیه که صبوره، حلیمه و زود عصبانی نمیشه. آیه قرآن دیگه، الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، آیه 133 سوره آل عمران. کظم غیظ باید کرد، کظم غیظ این است آن را قی مکن. مولانا برحذر میداد کظم غیظ کن تا جواب تو هم جواب شیرین باشه، واکنش طرف مقابلم حرف تند نباشه. ادفع بالتی هی احسن، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. سوره فصلت، خدا میفرماید که واکنش تو واکنش نیکو باشه در مقابل کنش دیگران. اگر یک رفتاری دیدی، این واکنش تو سعی کن واکنش خوب باشه، اون وقت نتیجهش این میشه که اون بین تو و دشمن یه اتفاقی میفته که انگار دوست صمیمی توه. این مصرع دومه، کظم قیزین است آن را قی مکن تا بیابی در جزا شیرین سخن. حالا اما این همسایه گوش نمی کرد، چون نبودش صبر می پیچید او. این صبر نداشت، کظم قیز نداشت، به خودش می پیچید. چی می گفت؟ کین سگ زن روسپی هیز کو. دیگه مولانا از قول او یه چند تا فوشی اوبرده، معنی هم که دیگه نمیخواد. بله، تا بریزم بر وی آنچه گفته بود، کان زمان شیر ضمیرم خفته بود. میگه اون موقع که من تو بستر خوابیده بودم، من بیحال بودم، این شیر باطن من اون موقع بیحال بود. حالا که یه جونی گرفتم، این فلان فلان شده کجاست تا من همه عقده‌امو سرش خالی کنم، تا بریزم بر وی آن چه گفته بود، کان زمان شیر ضمیرم خفته بود. چون عیادت بحر دل آرامی است، این عیادت نیست، دشمن کامی است. میگه این چه عیادتی بود؟ مگه نه اینی که میرن عیادت مریض که یه آرامشی بهش بدن، یه تسلایی بهش بدن؟ این که عیادت نبود، این دشمن کامی بود. دشمن کام یعنی به کام دشمن شدن، یعنی دشمن شاد شدن، یعنی به وضعی در آمدن که دشمن احساس کامیابی بکنه. این حالت رو میگن دشمن کام شدن. ضدش هم دوست کامه، که به حالتی انسان در بیاد که به کام دوستان باشه. دوست کام و دشمن کام اینا ضد همن. دوست کام در دیوان حافظ هم آمده. این بیمار گفت این که عیادت نبود، این دشمن کامی بود، اومد ما رو دشمن شاد کرد، این دشمنی بود. این آدم اگه دشمن نبود این حرفا رو نمیزد. این اومده بود که منو که دشمن خودش میدونست به حالت بیماری و بدبختی ببینه و خوشحال بشه، تا ببیند دشمن خود را نزار، تا بگیرد خاطر زشتش قرار. میگه این عقده‌هاش اومده بود خالی بکنه، این با من بد بود، آمد همین که منو به این حالت دید، زار و نزار دید، منو که دشمن خودش فرض میکرد، دلش خونک بشه تا بگیرد خاطر زشتش قرار. قرار گرفتن خاطر زشت یعنی اینکه دلش آرام بگیره، دلش خونک بشه از اینکه من دشمن به این روز افتادم. حالا این بحثو که میکنه مولانا از اینجا کم کم اوج میگیره، دیگه قصه رو فرو میگذاره، اینجا زمین میگذاره و ارتفاع میگیره، از میره سراغ اون مقصود خودش، برمیگرده به انتهای قصه قبلی که اون یادتون باشه. بس کسان کیشان عبادت ها کنند، دل به رضوان و ثواب آن نهند، خود حقیقت معصیت باشد خفی، آن کدر باشد که پندارد صفی. میگه خیلی آدم ها هستن کلی هم عبادت میکنن و در دلشون هم فکر میکنن که رضوان الهی و رضای الهی رو کسب کردن و دل به ثواب الهی خوش میکنن، اما اینا در حقیقت دارن گناه میکنن، عبادت نمیکنن. خود حقیقت معصیت باشد، اما چه جور معصیتی؟ معصیت خفی، پنهان، یعنی معصیت ناپیدا. ظاهر کار عبادت، باطنش گناهه. خود حقیقت معصیت باشد خفی، آن کدر باشد که پندارد صفی. یه آب گلالودیه که این آدم اون آب رو صاف میپنداره، صفی یعنی صاف، آب گلالود رو صاف پنداشته. همچون آن کر که همی پنداشته است، کونه کویی کرد و آن برعکس جست. حکایت همین کر است که الان براتون گفتیم، که فکر میکرد که کار خوبی کرده و حال اون که نتیجه کاملا متضادی حاصل شد، برعکس جست، یعنی برعکس پیدا شد، برعکس پدید اومد. چیزی که بیرون اومد نتیجه عکس بود، 180 درجه با اون چیزی که کر فکر میکرد اختلاف داشت. همچنان کر که همی پنداشت از کون نکویی کرد و آن برعکس شد. اون نشسته خوش که خدمت کردم، حق همسایه به جا آوردم، بهر خود او آتشی افروخته است، در دل رنجور و خود را سوخته است. این با خیال راحت که عجب کار خوبی کردم، حق همسایگی رو به جا آوردم، اما خبر نداره که یه آتشی روشن کرده که هم دل بیمار رو سوزونده، هم خودش هم تو اون آتش خواهد سوخت. فتق النار التي اوقدتم انكم في المعصيه ازددتم. حالا مولانا به مخاطبای خودش نصیحت میکنه، میگه بترسید، بپرهیزید، حواستون جمع باشه از این آتشایی که شماها روشن میکنید. یعنی خیلی وقتا هست که ما هم مثل همون کر یه چیزی میگیم، یه کاری میکنیم، تصورم میکنیم که کار خیلی خوبی داریم میکنیم، ولی غافلیم که آتش روشن کردیم. پس مواظب این آتشایی که روشن میکنید باشید. فتق النار التي اوقدتم، ایقاد یعنی برافروختن آتش، وقود هم به اون چیزی میگن که باهاش آتش رو میگیرونن، یعنی یه چیزی رو میبرن، یه کهنه‌ای، کاغذی، اول اونو روشن میکنن، بعد با اون میرن سراغ یک مثلا توده خاری، خرمنی، چیزی که میخوان آتیش بزنن، با این آتش مختصر آتش زیاد ایجاد میکنن، این رو میگن وقود. مثل همون کبریت که ما میزنیم، سر کبریت یه شعله کوچکی هست، بعد با این گاز رو روشن میکنیم یا مثلا چراغ رو روشن میکنیم، اینو میگن وقود. اوقدتمو یعنی شما آتش روشن کردید، انکم فی المعصیه ازددتمو، شما نه تنها کار خوبی نکردین بلکه معصیت بر معصیت افزوده اید، انکم فی المعصیه ازددتمو، زیاد کردید. حکایت دیگری رو میگه، گفت پیغمبر به اعرابی ما سل انک لم تسل یا فتا، میگه نشنیدید که پیامبر به یه اعرابی، لابد مثلا بادی نشین بوده یا عرب بوده، حالا چی فرموده، اعرابی ما یعنی همون که توی حدیث اومده و میشناسیمش، پیغمبر گفت که برو نماز بخون، تو اینی که خوندی نماز نبود، سل انک لم تسل یا فتا، گفت عزیزم برو نماز تو دوباره بخون. یه کسی در مسجد پیغمبر بود داشت نماز میخون، پیغمبر از دور میدید که این چجوری نماز میخونه، از این نمازهای الله کلنگی که هنوز به رکوع نرفته بلند میشه و هنوز سر به سجده نذاشته بلند میشه، و دیدیم بعضی وقتا بعضی ها چجور نماز میخونن، این هم همینجوری نماز رو سبک میشمرد، وایساده بود و یه دلار راستی میشد و پیغمبر این رو دید. وقتی آمد خدمت پیغمبر، حضرت به او فرمود که برو نماز بخون، گفت نماز خوندم، گفت نه نماز نخوندی، برو نماز بخون. در روایت آمده که سه بار این اتفاق افتاد، یعنی رفت باز اون نمازشو خون، دو مرتبه اومد حضرت فرمودن نه نماز نخوندی، برو نماز بخون، و تعلیم دادن که نماز خلاصه آدابی داره، اینجوری نماز خوندن سبک شمردن نمازه. حالا حکایت همین ماهاست که کارایی میکنیم، فکر میکنیم داریم عبادت میکنیم ولی کار درستی نمی کنیم. گفت پیغمبر به عربی ما سل انک لم تسل یا فتا، از برای چاره این خوف ها آمدن در هر نمازی اهدنا، میگه چون این خطرها در نماز خوندن های ما وجود داره که ممکنه نمازمون نماز نبوده باشه و ما خیال کنیم که واقعا نماز خوندیم، خدا به ما گفته که در هر نمازی حداقل دو بار دعا کنیم، درخواست کنیم از خدا که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راه راست رو به ما نشون بده، چون تو همین نمازم ممکنه ما به گمراهی بیفتیم. از برای چاره این خوف ها آمدن در هر نمازی اهدنا، که نمازم را میامیزه خدا با نماز زالین وهل ریا. که ما این اهدنا الصراط المستقیم که میگیم برای چی میگیم؟ میگیم خدایا این نماز ما رو مثل نماز زالین و ریاکاران نکن، یعنی این نماز ما شبیه نماز اونا نشه، آمیخته نشه با اونا، قاطی نماز گمراهان نشه، که نمازم را میامیزه خدا با نماز زالین و اهل ریا. بعد دو بیت دیگه مولانا میخونه و این قصه را ما میگیم تموم میکنیم. از قیاسی که بکردان کرگزین، صحبت 10 ساله باطل شد بدین. میگه دوستی 10 ساله داشتن این همسایه و اون بیمار، اما به سبب این گمان زنی غلطی که کرده بود، این محاسبه غلطی که کرد اون کر، این دوستی 10 ساله باطل شد. از قیاسی که بکردان کر گزین، یعنی از قیاسی که اون کر گزین کرد، از قیاسی که اون کر انتخاب کرد، یعنی این محاسبه‌ای که این کر برگزید برای خودش و پسندید. ببینید چه اتفاقی افتاد. خاصه ای خاجه قیاس حس دون، اندران وحیی که هست از حد فزون. میگه حالا این که یه امر عادیه، ولی شما محاسبه بکنید که ما بیایم مبنا رو حس طبیعی خودمون قرار بدیم، حس جسمانی خودمون قرار بدیم و بخوایم بفهمیم که حقیقت وحی چیه. یه وحیی که فوق العاده است، هست از حد فزون، یعنی فوق العاده عظمت داره. وحی الهی رو ما اگه بخوایم با همین حواس طبیعی خودمون بفهمیم و قیاس کنیم، درست حکایت ما حکایت همون کر و بیماره که ما پیش خودمون یه خیالاتی میکنیم ولی واقع با این خیالات ما فرق میکنه. میگه خیلی باید مراقب بود که این مقایسه ها غلط از آب در میاد، خصوصا که یه وقتی حس دون، یعنی این حواس پست، حواس ضعیف جسمانی و بشری، این رو ما بخوایم مبنای درک حقیقت وحی مهم بدانیم. گوش حس تو به هر فرد در خور است، دان که گوش غیبگیر تو کر است. میگه نگو من که گوشم عیبی نداره، متوجه باش من چی میگم. من میگم ماها در مقام درک حقایق معنوی مثل همان کر هستیم در مقام درک الفاظ معمولی. اون کر گوش حرفگیرش کر بوده، ماها گوش غیبگیرمون کره. درسته که گوش حس تو به هر فرد در خور است، بله گوش حسی تو با حرف جور در میاد، الفاظ رو میفهمی، ولی منظور من که این گوش حسی تو نیست، که دان که گوش غیبگیر تو کر است. متوجه باش کری رو اشتباه نکنی، گوش غیبگیر تو یعنی اون حرفی رو که از عالم غیب میاد تو اون رو نمیشنوی و نمیفهمی. برو خودت رو اونجا علاج کن، در اون مقام وضع این کر و بیمار نباشه. این نصیحتی است که مولانا میکنه که انشالله ما به گوش بگیریم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا نوبت آینده و خداحافظی می کنیم.